أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله از مسائل هشتگانه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب شرط القیاس ذکر کردن این است که حوزه نفوذ شرط الخیار کجاست؟ در هر عقدی است یا نه؟ در هر ایقاعی هست یا نه؟ در بیعی که یقینا هست در غیر بی هست یا نه؟ این یه قاعده فقهی رو دارد ترسیم می کند، یه مسئله فقهی نیست. تا کنون درباره یکی از مسائل فقهی بحث می شود که یکی از خیارهایی که در بی راه دارد همون خیار حاصل شرط است. همونطور که خیار مجلس داریم، خیار حیوان داریم، بی خیاری هم داریم، خیارش که شرط در اون راه دارد. اما آیا خیار شرط در غیر بی جاریست یا نه؟ چون مسئله خاص نیست، به قاعده فقهی شبیه تر است، باید به صورت قاعده مورد بحث قرار بگیرد. که وقت است ما بگیم آیا در وقف خیار هست یا نه؟ این مسئله فقهی است. آیا در هبه شرط الخیار راه دارد یا نه؟ این مسئله فقهی است، مسئله جزئی است و فرعی است مطرح میشه. اما یه وقتی به طور کلی میخوام بحث بکنیم در کجا شرط الخیار هست، در کدوم عقد هست، در کدوم ایقاع هست، آیا در همه عقود هست، در همه ایقاعات هست یا تفصیل هست، ضابطش چیه؟ ما چون در صدد ضابطه هستیم میشه قاعده فقهی. وقتی قاعده فقهی شد ما حرف قاعده رو زدیم دیگه، نباید فکر مسئله بکنیم. یکی از برکات مکاسب این است که خیلی از لطائف و قواعد فقهی رو به همراه دارد. یعنی واقعا اگه کسی مکاسب را کاملا درک کرده باشد این تو معاملات صاحب نظر، برای اینکه خیلی از مسائل را ذکر کردن، خیلی از قواعد را ذکر کردن. در جریان بیع فضولی به حسب ظاهر بیع فضولی مطرح است، اما طرزی به فضولی رو مطرح کردن که در اجاره فضولی، در صلح فضولی، در مزارعه و مزاربه و مساقات فضولی همه اینا راه دارن. یه بحثی قاعدگی قاعده کردن که شخص را صاحب نظر میکنن در این امور که از حد مسئله گذشت به صورت قاعده در آمد. خیلی از موارد بود اینطور. در جریان ما هم همینطور است. این مسئله هشتم قاعده فقهی را به همراه دارند که یا در هر عقد ضابطه جریان شرط الخیار در عقد چیست؟ خب این که مسئله فقهی نیست. ضابطه جریان شرط الخیار در ایقاع چیست؟ آیا در ایقاع هست یا نه؟ اگر هست ضابطش چیست؟ آیا در هر عقدی هست یا نه؟ اگر هست ضابطش چیست؟ این مطلب هست. مطلب دوم این است که چون ما قاعده ای حرف میزنیم باید قاعده ای فکر بکنیم. اما قاعده ای حرف میزنیم، مسئله ای و فرعی فکر بکنیم، این انسجام از دست ما در رفته. مثل اینکه کسی میخواد نقشه شهر رو بکشه و درباره کوچه منزل خودش حرف میزنه، این بحث نشد. شما اگه درباره نقشه جامع شهر حرف میزنی دیگه درباره فلان کوچه نباید حرف بزنی. اگه کلی بحث میکنی دیگه نباید درباره اون جزئی بحث میکنی. اگر قاعده هست جا برای مسئله نیست. شما در اثنای این قاعده باید بگید تو وقف آیا شرط الخیار است یا نه، تو صدقه شرط الخیار است یا نه. این مسئله شد، نه قاعده. بنابراین مطلب دوم آن است که اگر ما قاعده ای بحث میکنیم، چون که بحث قاعده ایست، ناظر به مقام ثبوت است، دیگه ناظر به مقام اثبات نیست. ما میخوام بگیم که در عقد شرط الخیار است یا نه، در ایقاع شرط الخیار است یا نه. شما نظر تو اینه که در ایقاع نیست، بسیار خوب، یا در عقد هست، بسیار خوب. اما چی عقد است، چی ایقاع است، دیگه میشه مسئله، دیگه قاعده نیست. آیا وقف عقد است یا ایقاع؟ در این که در وقف قبل شرط است حرفی درش نیست، اما قبول شرطی است یا نه محل اختلاف دیگه. اون بزرگانی که فرمودن وقف عقد است میگن قبول شرط، اون بزرگانی که فرمان وقف ایقاع است و قبول به همون قبول شرط است. خب دیگه مسئله فقهی است به کتاب وقف برمیگرده که هل یشترط در صحت وقف قبول یا نه. اتفاق کل بر این است که قبض شرط است، اما قبول شرط است یا نه مبنی است بر اون مبنا که اگر وقف عقد باشه بله قبول شد، اگر ایقاع باشه قبول شد. حالا شما بیاید اینجا بحث بکنید به اینکه آیا در وقف شرط الخیار راه داره یا نداره، میشه مسئله فقهی. مسئله فقهی وقف رو شما تو کتاب وقف باید ذکر بکنید نه اینجا. خب پس مطلب اول این است که ما داریم در باره قاعده سخن میگیم نه مسئله و فرع. مطلب دوم آن است که حالا که در باره قاعده حرف میزنیم تا آخر باید مواظب فکرمون باشیم که قاعده فکر کنیم، یعنی عقود در مقام ثبوت خیار شرط خیار دارد ایقاع ندارد، اما چی عقد است و چی ایقاع دیگه بر اعتبار نیست. این راه اساسی بحث. مطلب سوم آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به اینکه در عقود هست در ایقاع نیست، حالا ممکنه موارد استثنایی هم داشته باشه. در عقود فرمودند عقود سه قسم است، عقود فی الجمله هست نه بل جمله. بعضی عقود یقینا شرط الخیار راه دارد، بعضی یقینا شرط الخیار راه ندارد، بعضی ها محل اختلاف است که آیا شرط خیار راه دارد یا ندارد. اون تحلیلی که مرحوم آقای نائینی رو هم فکران مرحوم آقای نائینی رضوان الله کردن تحلیل خوب بود که معیاری دست دادن در لابلای فرمایشات مرحوم شیخ کوش هم استفاده می شود که اگر یه عقدی جایز بود خب زمام عقد به دست طرفین است دیگه، شرط خیار معنی ندارد لغو. اما اگر عقد لازم بود و لزومش حکمی بود نه حقی، این شرط خیار معنی ندارد جمهور راه نیست. و اگر عقد لازم بود و لزومش حقی بود نه حکمی، بله شرط خیار راه دارد. ما از کجا بفهمیم این لزوم حقی است یا حکمی؟ معیارش چیست؟ همون معیاری است که مرحوم اسمم کاظم قبلا فرموده بودن، مرحوم نایده هم روش تکی دارن که هر دو متخذ از فرمایشات مرحوم شیخ است در مکاسب، گرچه مرحوم شیخ هم مسبوق به فرمایش فقهای قبلی است. مرحوم شیخ در اینجا به صراحت ذکر میکنن که اگر چیزی عقدی اقاله پذیر شد مرحوم شیخ لزومش حقی است، و اگر اقاله پذیر نشد معلوم میشه لزومش حکمی است. اون اشکال مرحوم خویی نسبت به مرحوم این رضوان الله علیه ما که در بحث دیروز بودش اون اشکال هم وارد نبود، همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمود. خب پس اگر چیزی اقاله پذیر بود معلوم میشه که شارع مقدس به طرفین اختیار داد که وقت خواستن این عقد باز بکنن وقت خواستن میبندن، معلوم میشه این لزوم حقی است نه حکمی، چون حق است و نه حکم زمامش به دست ذی حق است، یعنی می توانند با شرط از بین برند. نکاح اینطور است، بعضی از عقود هم همینطور است. بیع و اجاره و عقود مضاربه و مساقات و مضاربه و امثال ذلک از همین قبیلن که لزومشون حقی است و قابل تفکیک شرط هم است. خب این معیار. اما در ایقا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مطلب رو دارن. در ایقا اون ایقایی که طرف نمیخواهد اصلا چه طرف بداند چه نداند، چه غائب باشد چه حاضر باشد، در اون گونه از موارد این کار واقع میشود، شما چه شرطی رو میخواهید برقرار کنید در ضمن ایقا؟ شرط را که شما که شارط هستید، مشترط هستید، شرط هستید، میخواد از کی تعهد بگیری؟ المؤمنون عند شروطهم، بر کی میخواهد وجوب وفا را مترتب کند؟ به کی میخواد بگد که تو باید وفا کنی؟ ایقا که طرف ندارد که، یک طرفه حل است و رو طرف دیگر اصلا غائب باشد، مطلع نباشد. شما المؤمنون عند شروطهم رو این آقایی که مشترط است ایقا مخواد بکند شرط کرده است. بر کی شرط کرده؟ کی متعهد است، کی عهده داره وفای به اون شرط است، طرفی در کار نیست. مرام شیخ فرمودند به اینکه درست است که در ایقاف دو تعهد نیست، یک تعهد است، ولی شرط به دو شخص وابسته است، نه دو طرف یک پیمان. لذا در مسئله عتق عبد ممکن است کسی بنده ای را آزاد کند، شرط کند که شما باید این کار را انجام بدید. به این عبدی که آزاد می شود شرط کند که شما باید فلون خدمت را تا یه مدتی انجام بدید. پس می شود در ضمن ایقاف یه شرطی رو کرد و وجوب وفا ناظر به یک شخصی است که متعهد می شود، خواه اون شخص طرف این ایقا باشد یا نباشد، طرف این پیمان باشد یا نباشد. ایقا طرف ندارد، ایقا یه طرف است، ولی ممکن است در متن ایقا کسی ملزم بشود به انجام یک کار. این البته فی الجمله قابل قبول است و نه بالجمله. عمده آن است که ما این شرطی را که میگیم که مطلب چهارم یا پنجم است، ما این شرطی را که میگیم که در ایقا شرط نیست، باید توضیح بدیم که منظور از این شرط چیه که در ایقاعات شرط راه نداره، چون جز مبادی تصوریه بحث است که در ترسیم صورت مسئله اثر داره. ما دو جور شرط داریم. یه شرطی داریم که منزله تعلیق است در قبال تنجیز به شی را مشروط می کند، نه مطلق. و یه شرطی است به معنی عهد. نظر جزء ایقاعات است، عهد جزء ایقاعات است. اگه کسی نظر بکند که اگر خداوند مرا شفا داد یا فلون شخص شفا داد، من فلون روز روزه بگیرم، این ایقاع است و شرط پذیرم هست. این شرط به منزله تعلیق است، نه تعلیق در انشاء، تعلیق اون منشأ است. یه وقت هست که نظر صوم میکند برابر اینکه مثلا مشروع باشد مطلقا، یه وقت هست که نه نظر مشروط دارد، یه وقت میگه نظر بکنه که من فروزون روزه بگیرم یا اعتکاف بکنم، یا نظر بکنه که اگر خدا اون بیمار رو شفا داد من اعتکاف بکنم، این میشه مشروط. منظور از اینکه شرط در ایقاعات راه ندارد این سنخی از شروط نیست. منظور از اینکه شرط در ایقاعات راه ندارد این شرطی است که المؤمنون عند شروطهم او رو میگیرد و وجوب وفا میآورد. این بنظره تعلیق است نه شرط عهدی. این روز تو ولدن یا مثلا این شفانی الله سبحانه و تعالی لله علیان اصوم این شفانی یا این شفا الله ذالک المریض، این شرط معنی تعلیق است در قبال تنجیز، تهدید است، محدود کردن است در قبال مطلق. این شرط جزء المؤمنین شروط هم نیست. پس ممکن است این چیزی ایقا باشد و شرط پذیر، لکن اون شرطی که مربوط به محدود کردن است، مربوط معلق کردن است، نه شرطی که المؤمنین شروط هم او رو تثبیت میکنند. پس شرط دو قسم است. اگه ما یه ایقایی داشتیم مشروط، معلومش لازمش این نیست که پس در شرط در ایقاعات راه دارد. شرطی که الان محل بحث است این است که مشمول المؤمنون به شروط هم بشه به وجوب وفا رو به همراه داشته باشه. خب این هم توضیح بود برای مطلب چهارم یا پنجم. مطلب ششم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به اینکه عقد اگر لزومش حقی باشد شرط الخیار میپذیرد، و یکی از مصادیق روشن لزوم حقی همون لزوم بیع است. بیع عقد لازم است، ولی لزومش مثل نکاح نیست که لزومش حق است به دلیل اینکه اقاله میپذیرد. پس در بیع شرط الخیار را دارد، لکن فرمودن به اینکه بیع چون دو قسم است، یک قسم قولی است یک قسم فعلی، بیع قولی آن است که با ایجاب و قبول قولی همراه باشد، بیعت بشتره تو بیع فعلی رو بهش میگن معاتات، با تعاطی طرفین یا با اعطا و اخذ طرفین انجام میگیرد. بیع فعلی یعنی معاتات، چه ما قائل باشیم به اینکه معاتات جایز است نه لازم، چه اینکه قائل باشیم بعد از تصرف یا بعد از تلف لازم می شود چه نباشیم، به هر تقدیر در معاتات شرط الخیار نیست. چرا؟ اما اگر گفتیم معاتات به جایز است، خب هر وقت خواستم به هم می زنم دیگه، جواز حقی هم هست دیگه، خیار برشی جلب. اگر گفتی معاتات مثل بیع قولی لازم است، بازم در اینجا خیار نیست. چرا؟ برای اینکه اون شرط قول است، لفظ است، معاتات فعل است. این فعل که با اون قول گره نمیخورد که. این خلاصه استدلال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بر اینکه در معاتات شرط الخیار نیست. این سخن ناصواب است. چرا؟ چون شرط هم دو قسم است، یه شرط فعلی داریم، یه شرط قولی داریم. بالاتر از شرط، اصل عقد که تبدیل طرفین است، ما وقتی فعلی داشتیم، فعل گویا بود، فعل فروشنده دلیل بر ایجاب بود، فعل خریدار دلیل بر قبول بود، فعل کار بیعتو رو میکنه، فعل کار اشتریتو رو میکنه، فعل هم کار شرطتو رو میکنه. فعل با فعل گره میخوره. ثانیاً اگر هم قول باشه، این گفتگو قبل است، تمام این گفتگو در شرط قبل است، شرط را قبلاً بازگو میکنن سریع، این تعاطی یا اعطا و اخذ که ایجاب و قبول فعلی است، مبنیاً علیه باقی میشود. کافی است دیگه. اینا که تعبدی محض نیست، اینا که تأسیسی صرف نیست، اینا امضایی است به غرایز و ارتکازات مردمی، همینجوره دیگه. اگه کسی یه چیزی رو مشروطاً میخرد که میگد اگر چون که به این سبش من 10 روز خیار داشته باشم یا 2 روز خیار داشته، اول گفتگو میکنم درباره شرط، به سرا گفتگو میکنم، بعد روی اون شرطی که قرار گذاشتن اعطا و اخذ میشه، یکی فرش میبره یکی پول میده، میشه تعاطی یا اعطا و اخذ، مبنی علیه هست. تا 10 روز بعدم خیار داره. چطور شما میفرمایید بین فعل و قول گره نمیخوره؟ گاهی ممکن است اون شرط فعلی باشه، دو تا فعل با هم گره میکنن، اصل عقد فعل است، شرط هم فعل است، شرط گذاری هم فعل است، اشتراط هم فعل است، دو تا فعل با هم گره میکنن. و گاهی ممکن است اون اشتراط قول باشد و این تعاطی که اصل معامله فعل باشد، این فعل مبنی علیه واقع میشه. کما اشار الیه سیدن استاد امام رضوان الله علیه، نقد امام رضوان الله علیه بر مرحوم شیخ هم همینه. بفرمایید چطور شما فرمود معاتات را نمیشه با شرط الخیار بس؟ اگر ما قول قبلی داشته باشیم، این فعل رو بر اون مستقر بکنیم، مبنی علیه انجام بدیم، درسته دیگه. پس این فرمایش مرحوم شیخ ناصواب. خب میمونه مسئله صدقه و وقف و امثال ذلک. اگر قول قبلی داشته باشیم، اگر قبلی نباشه خب شرط نیست، نشد دیگه. اگر شرط قولی باشه، این فعل بر اون قول واقع بشه، این فعل رو مشروط کرده دیگه، چون مبنیان علیه واقع شد دیگه. چون مبنیان علیه واقع شده است، به منزله آن است که در متن فعل شرط شده باشد. پس برابر این خیار شرط و شرط الخیار در بیع معاتاتی راه دارد. مطلب دیگری که مرحوم شیخ رضوان داره در باب وقف و صدقه و هبه به قصد غربت و امثال ذلک، این مطلب رو دارن که آیا اینا شرط الخیار میپذیرست یا نه؟ یک اشکال در مسئله ایقاع است که طرف در کار نیست، او رو مرحوم شیخ با یه رای حل کردن. در این گونه از موارد که صدقه هست یا هبه به قصد غربت هست یا وقف هست، گفتن اینها زیر مجموعه صدقه، مجموعه عنوان عام صدقه است که لله هست. این صغرای مسئله. و چیزی که لله شد بر نمیگردد، این کبرای مسئله. پس شما بخوای وقف بکنی با شرط، صدقه بدی با شرط، هبه به قصد قربت بکنی با قصد قربت داشته باشی با شرط، اینجور در نمیاد. زیرا اگر چیزی صدقه شد میشه لله، چه قصد قربت نکنی که میشه هدیه. این کادوهایی که میدن کسی از سفر برگشت یا خونه ای ساخت یا خدا به او فرزندی عطا کرد، این دیگه صدقه نیست، هدیه است. ولی اگر کسی چیزی رو به برادر مؤمن داد و او هم به قصد غربت داد، میشه صدقه. در صدقه واجب خب شرایط خاص خودش باید داشته باشه، ولی در صدقه مستحب که فقر شرط نیست. چون در صدقه مستحب فقر شرط نیست، یا میخواد ثواب ببره این رو به عنوان صدقه میده. در صدقه هم لازم نیست کسی فقیر باشه در صدقه مستحب، منتها این شخص ثواب میبره، صدقه دهنده ثواب میبره. چون صدقه متقبل به قصد غربت است، یک، و هر چه به قصد غربت متقبل بود به لله بود دیگه قابل برگشت نیست، دو، پس شرط در راه ندارسته. چون شما شرط الخیار معنیش که برگردونی دیگه، شرط کردید که اگر به این وضع بشه شرط کردید که بتونی برگردونی، خب اینه که نمیشه برگردون که. شرط الخیار یعنی به این شرط که بتونی برگردونی، این که بر نمیگرده. پس شرط الخیار در وقف، صدقه، هبه به قصد قربت راه نداره. این نقد مرحوم شیخ و هم فکران مرحوم شیخ. این هم ناسوابه. چرا؟ برای که دلیلتون اخص از مدعاست. ما قبول داریم که در وقف، صدقه و هبه به قصد قربت، همه اینها که قربت الله شد مشمول اون احادیث هست که چیزی که لله شد بر نمیگرده. اما شرط الخیار همش برای برگردوندن به مالک اولی نیست. شرط الخیار اینه که بتونه این معامله رو به هم بزنه، ولو اینکه این شخص میگه من الان این رو میدم به این مسجد، این فرش رو میدم به این مسجد، این مال رو میدم به این مسجد، اگر بازدهی فرهنگی این مسجد خوب بود که خوب ببونه، نشد من اختیار داشته باشم این رو مسجد دیگه بدم، این رو بدم به حوزه، این رو بدم به فرو مدرسه، نه اینکه برگردونم مال خودم باشه. دلیل شما اخص از مدعاست. دلیل شما اینه که چیزی که صدقه شد به صاحبش بر نمیگرده، بر ما هم قبول داریم. اما شرط الخیار که همش برای استرداد به طرف صاحب نیست. این کسی که وقف کرده یا صدقه داده یا کرده، گفت من اینو میکنم به این مسجد، به این شرط که مسجد کارایی داشته باشه. اما دید نه، یه مسجد محل است و کارایی هم نداره، دور رفت آمد هم نیست، تو جوان هم جمع نمیشن، تو کتاب خونه اونجا هدر میره. این شرط داره که بده به حوزه علمیه یه مسجد دیگه. این کجا با قصد خورد مخالف است؟ اون نصوصی که دارد اگر چیز ما کان لله لا یرجعو، نمیشه ای رو ارجاع داد، یا لا یرجعو بر نمیگردد، یعنی به صاحبش بر نمیگردد، بر این درسته. پس اگر خیار این چنین باشه، شرط الخیار این چنین باشه که واقف یا صدقه دهنده یا واهب به قصد غربت بگه من شرط به این شرط که هر وقت خواستم به خودم برگردونم، بله این حق با شماست. اما اگر شرط این باشه که اگه من دیم اینجا کارایی نداره به مسیح دیگر بدم، این محضورش چیه؟ بله دیگه، به شخص بر نمیگرده. شخص به عنوان اینکه بتونه از موردی به موردی دیگر برگردونه این سمت رو داره، از وقفیت مطلقه بدون نیامده، اینو به هم میزنه. از صدقه مطلق بیرون نیامده، داده به این شخص، بعد معلوم شد که این صالح نبود، خب بعدش میگیره به اصلح میده، این کجاش معذور داره؟ بنابراین درست است که مال اگر در راه خدا داده شد دیگه به صاحب مال بر نمیگرده. روایات و فراوانی است که کل رجوع کل ارتداد، یک اول رجوع دو تا عنوانه، ارتداد یعنی رد بشه دوباره برگرده، رجوع هم که معنیش مردمه، کر ارتداد اول رجوع الی غی، غی یعنی بالا آورده. چندین روایت دارد که اگه کسی مالی را در راه خدا داد دوباره رفت اون مال رو بگیره، مثل این که بالا آورده خودش داره بخوره. بله، حالا این تنها حکم اخلاقی نیست، نهی هم رو همراهی میکنه، این کار رو نکنید. لا یرجعو الیکم یا لا یرجعو، قابل ارجاع نیست، همه اینها رو ما قبول داریم. بله، اما این ثابت نمی کند که شرط الخیار در وقف راه ندارد، در صدقه راه ندارد. روایاتی که نقل کرده ترجمه میراثن، اون در صورتی که خود مرحوم شیخ هم رو توجیه کرده، برمیگرده به عنوان نیاز و فقر در یه وقت هست که وقف خاص است، وقف مطلق نیست. یه وقت هست به اون شرمش میشه، ما یک رغبا داریم، یه عمرا داریم، یک سکنا داریم، یه وقف. این عناوین چهارگانه که تو فقه ملاحظه فرمودید، این به کدوم یکی از عناوین چهارگانه برمیگرده محل بحث است. مرحوم شیخ و سایر بزرگان هم احتمال دادن که به یکی از اون عناوین برگرده. یه وقت هست که من این خانه رو دادم رغباس عمراس، این ها تو زنده است بشینه، بعد مال ورثه منه. این که وقف مستقل نیست، صدقه هست، صدقه مطلق. ما یه وقف داریم در قبال عمرا و سکنا و رغبا. عمرا یعنی تا این آقا تا عمر داره تا زنده است اینجا بشینه. این با اون وقت فرق میکنه. مرحوم شیخ فرمود که این گونه از نصوص که دارد به این که اگر من مرد حاجت من بود برگرده یا حضرت فرمود ترجم میراسم، این به اون وقف مصطلح ممکنه بر اون وقف مصطلح هم نشه، و این یکی از توجیهات دیگه. اما روایات اون که ترجم میراسم، این روایت سوم باب سوم از ابواب وقوف و صدقات است، یعنی وسائل جلد طبع آل البیت علیه السلام جلد 19 صفحه 178 این روایت هست. عن الرجل که یتصدق به معز ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال، بعد گفت این احتجت و الى شیء من المال فانا احق به ترى ذلک له و قد جعله لله یکون له فی حیاته فی اذا هلک الرجل یرجع میراثا او یمضی فی صدقه قال یرجع میراثا علی اهله. این هم میشه بعدی که از عناوین. خب در همون جلد 19 صفحه 179 این روایت ابن ابی عمر انجمیل است که صحیح هم هست، روایت صحیح هم هست. روایت را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر انجمیل که روایت معتبر و صحیح هم هست، حالا برخی ممکنه حسنه بدونن ولی صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یتصدق علی بعض ولده بصدقه و هم صغار، و فرزندانشون صدقه داد. اینا بچه ها که چی کرد؟ میتونه برگرد به اینا بگیره؟ اللهو ان یرجع فیها، صدقه داد به بچه هاش، نه هبه کرد. که بچه هبه به زیر هم حساب دیگری دارد که اون هم لازم است. در اینجا به عنوان صدقه مطرح شد. اللهو ان یرجع فیها قال الله، اصل کلی را بعد حضرت هم بود از صدقتو لله تعالی. در نصوص دیگه هست که ما کان لله دیگه بر نمیگه. این روایت صحیح هست که در صفحه 179 آمده. اما این روایات را که در باره صدقه وارد شده است که انسان نمیتواند صدقه داده را دوباره تصرف کند، باب 11 از ابواب وقوف و صدقات یعنی وسائل جلد 19 صفحه 204 تا صفحه 207 چند روایت است به این مضمون که میشه به صدقه برگشت یا نه. حضرت فرمودند روایت معتبری هم دارد، در روایت دوم این باب دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد: انما مثل الذي يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه، که قی کرده خودشو بخوره. درسته این به حسب ظاهر مفید حکم اخلاقی است یا طبع را منزجر می کند، لکن از صدقت لله که در اون نصوص ما داشتیم مبین همین. در روایت چهارم این باب هم به همین تعبیر هست، روایت پنجم هم همین است که فی الرجل الذی یرتد فی الصدقه، یعنی برمیگرده صدقهش خودش میگیره، حال کالذی یرتد فی غیعه. روایت ششم هم همین است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه: فی الرجل که یخرج الصدقه یرید ان یؤتیها السائل فلا یجدها قال فلیؤتها غیره ولا یردها فی ماله. این از او مهمتر است. یک کسی پول رو جدا کرده به دنبال یک سائل بود که به او بده، به اون صدقه بده، جدا کرده ها، بعد رفت دید که این فقیر دمی در رفت زد شد، دیگه او رو بر نگرده مال خودش، او رو به پاسار دیگه صدقه بده. یه وقت از یک کسی قصد داره کسی فقیر آمد دمی در یا نه به او احسانی بکنه، پولی مشخص نکرده که چی دوزنه، اما نه یه چیزی یا برنجی، یک نانی، یک گوشتی، یک پولی رو دستش گرفته در ظرفی که بده به این سائل، بعد این سائل رفت دیگه اون خودش مصرف نکنه. خب این شخص رجل یخرج صدقته، یعنی معین کرده چیزی رو، یرید ان یؤتیها السائل فلا یجده، قال علیه السلام فلیعتها غیره ولا یردها الی فی ماله. در حدیث هفتم هم وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمود: لا یرج این شخص صاحب صدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. دیگه حکم اخلاقی نیست دیگه، شریف اون بر نگرد نهیه دیگه، یا خبر است به دایی این شاه. روایت های روایت نهم هم همین است. سماعه میگوید: من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان رجل تصدق به صدقت علی همی من ایس له له ان یرجع فیها، قال لا ولکن ان احتاج فلیأخذ من حمیمه من غیر ما تصدق به علی. همون نه وقتی حمیم یعنی دوست گرم، حمام رم که حمام بگن چون جای گرمی که دوست حمیم، حمیم مثل سمیم، این چیز توپر رو میگن سمیم، دوست سمیمی، دوست سمیمی. این سنگ ها میبینید بعضی از سنگ ها خلل و فرج دارن که رو آب میمونه سبکن، هوا دونو میکنه، بعضی سنگ ها نه اینجور نیستن درون پرن. این سنگ درون پر را میگن صخره سما. یکی چی که گوشش پر حرف نمیره اون سقل سامی دارن میگن اسم. یکی چی که دوستیش پر از دوستی است، چی که تو دوستیش خلا فرج نیست میگن دوست صمیمی. این صمیم است. خب در برابر اون همین، اون دوست گرم، این که در قرآن فرمود لا یسل حمیم حمیما، یعنی این کسانی که در دنیا دوست گرم یکدیگر بودن اونجا هرگز به سراغ دیگه نمیام. به حضرت عرض کرد که کسی دوست حمیم به صمیم گرم داشت، به مال به او صدقه داد، میتونه بگیره، میتونه مراجعه کنه؟ فرمود نه. فبود اگر محتاج شد از دوست حمیم بگیرد، اما نه مال صدقه را، از مال دیگر از او بخواهد. لذا میگم پرخود کردن با این صدقه فقرا و اینها، کمیته امداد اینها روا نیست دیگه. آدم باید پرخود کنه یا تبدیل بکنه. این بلو صدقه خود آدم نیست، صدقه خود آدم نیست، دیگری صدقه داده. ولی آدم وقتی میخواد پول خورد کنه دیگه با این پول صدقه ای کمیته امدادی خورد نکنه، چون ما کان لله لله، اون راه دیگه خاطره خود آدم از او استفاده نکنه. خب اینجا همون نه، اگه احتیاجم پیدا کردید از دوست صمیم بگیر، اما نه از این صدقه، از چیز دیگر. بر تقدیر این فرمایش مرحوم شیخ و امثال فرمایش شیخ ضابطه درسته که ما کان لله لا یرجع الی المالک، این درسته. اما این دلیل اخص از مدعاست. مدعا اینه که آیا در صدقه شرط الخیار راه دارد یا نه، میشه معامله به هم زد یا نه. دلیلتون این است که نمیشه برگردون به صاحب، ولی ما قبول داریم. اما معامله میشه به هم زد در جای دیگه صرف کرد یا نه. پس ممکن است که مالی که دان صدقه داد به صاحبش بر نگرده، ولی شرط الخیار در اون معامله راه داشته باشه که آدم بتونه اون معامله به هم بزنه، اون وقف را، اون صدقه را، اون هبه و غصورات به هم بزنه، به مورد دیگه اعطا کنه. والحمد لله رب العالمين وجعلكم مباركا اينما كنتم ان شاء الله.